السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام حضرت رشتگان زهر الحقوق در مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تبع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسخط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. آیاتی که در محضر این آیات هستیم از آیه 41 تا آیه 50، این 10 آیه خودش یک فرازیه که باید داستانی شروع میشه. البته این داستان صرفا شأن نزول آیه محسوب میشه، نه به عبارتی مخصص آیه. این رو بارها عرض کردیم، شأن نزول ها در قرآن صرفا گاهی اوقات زوایای آیات رو تبیین میکنند، همین، نه اینکه در حقیقت پیچ بشه به شأن نزول خدا. آیه اجمالا آیه یه شأن نزولی ذکر کردن برایش و اون این است که در منطقه خیبر یهودی ها دو تا از دقیقت یه زنای محسنه شکل میگیره. حکم در تورات رجم بوده، سلام علیکم، حکمی که در تورات بوده رجم بوده. اینها اونجا به نظرشون میاد که یه جوری بالاخره این قضیه انجام نشه، میان پیش پیغمبر و میگن که اگر شما این مسئله رو به پیغمبر عرضه بکنید، اگر پیغمبر همون حکم به رجم رو دادن قبول نکنید و اگر حکم رو به جلد و تازیانه دادن قبول بکنید. این ماجرایی بوده که برای شأن نزول گفته می شود. هم به نظر میاد که شأن نزول کاملی نیست برای آیه، چون که نقش منافقین رو این وسط اصلا نادید گرفته این شأن نزول. و حالا اینکه آیه 41، چون که این آیه رو ترجمهش رو توضیحاتش رو داده بودیم، دقیقا توضیح مجددش رو داریم میگیم، ازا فرض بر این است که معنی آیه واضحه. الان این که فهمد یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، ای رسول تو رو غمگین نکند. کی تو رو غمگین نکنه؟ الذین یسارعون فی الکفر، کسایی که سرعت در کفر گرفتن. بحث اینم یسارعون الکفر نیست دیگه، یعنی سرعت به سمت کفر نیست، سرعت توی خود کفره. یعنی خود کفر دارای مراتبی است که در حقیقت سرعت گرفته میشه توش. برای همین است که شما در آیات همین سوره مائده داره که یسارعون فیهم، کسایی که حالا اینو توضیحشو بعدن خواهم داد، یسارعون فی الکفر، کسایی که سرعت توی کفر دارن میگیرن، من الذین قالوا آمنا و افواهم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادو، کسایی که سرعت در کفر میگن از کیا؟ از کسایی که قالوا آمنا، اینا میگن ایمان آوردن، به افواهم میگن، فقط دهنی میگن، اینا کاملا نشون میده که ولم تؤمن قلوبهم، یعنی قلبی نمیگن، اینا به قلبشون این نمیگن، در منطقه دهنشونه و ایمانهای دهنی دارن اینا. خلاصه ایمانهای به قول امام حسین در اون جمله شون، جمله معروف و دین و لعقون علا السنتم، چقدر این جمله عجیبه، دین آدامسه تو دهن و ازیا، دقیقا فقط به درد جویدن میخوره، به درد بازی کردن میخوره. یحوتونه مادرت به معانی آدم سادم بیلیه میبره. این خلاصه داره این بازی میکنه، ولی دین سیر نمیکنه، اینو پایین نمیده، انرژی قرار نیست به این بده، این فقط یه چیزی تو منطقه دهنش هی میگردونه به نام دین. از کجا معلومه که این گروه گروه منافقین هستند؟ خود قرآن یه همچین معرفی رو کرده. شما اگر دقت بفرمایید در قرآن، اگه بیارید آیه 167 سوره مبارکه آل عمران، میبینید که این گروه رو با عنوان گروه منافقین و کسایی که دارای روحیه نفاق هستن معرفی میکنه. دارد که اولا ما اصابت کن، بسم الله، شما یه بسم الله بگید دیگه، تا از آیه 165، اولا ما اصابت کن مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا، اون مصیبتی که به شما رسید تو احد که قد اصبتم مثلیها، که دو برابرش رو تو بدر زده بودید، قلتم انا هذا، بگید کجاست این، اینا شما گفتی از کجاست؟ قل هو من عند الله، زیر سر خودتونه، ان الله على كل شيء قدير، و ما اصابكم يوم التقى الجمعان، اون چیزی که به شما رسید در اون روز جمع تو احد، فبإذن الله، این به اذن خدا بود، وليعلم المؤمنين، و برای اینکه خدا مؤمنین را بشناسد، مؤمنین را حالا معلوم دارد بشناسد، وليعلم الذين نافقوا، هم مؤمنین معلوم بشن اینجا، هم نافقوا معلوم بشن که این نافقوا کیان، اینا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، کسایی که بهشون گفته می شود که بیایید تو راه خدا بجنگید یا دفاع کنید، بالاخره یا باید بجنگید یا دفاع کنید، یا در حقیقت این قاتلو هم هستیه، یعنی یا روحیه پیکار دارید که خودتون به قول معروف یا پستتون حمله است یا گلرید، بالاخره یه کار توی یه پستی بپذیر توی این وسط. چون که ببینید اینا به تفاوت‌های گاهی اوقات روحیه هم برمیگرده، یعنی بعضی روحیه‌شون در حد قتاله، بعضی روحیه‌شون در حد قتال نیست، در حد دفاعه، یعنی دفاع خوبی هن خلاصه، یعنی پستای عقب رو وای میسن، از یه خلاصه جنگندگیشون در حد اینی که دقیقت میزنن خط رو میشکنن، بعضی ها نه خط رو نمیشکنن ولی دفع خط شیکونده شده رو تحویلشون میدی خوب نگه میدارن. یعنی این بالاخره دوتا چیزیه که باید باشه تو بالاخره، یا خط شکنی خط رو میشکنی یا خط رو میشکنن تحویلت میدن نگه دار خط رو. فقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله ابدفعوا. ببینید چقدر زنده است قرآن، بهشون وقتی میگن که بیاید یا خط بشکن یا خط رو نگه دار، ابدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ما قتال میدونستیم باشه میکردیم، هم للکفر یومئذ اقرب من هم للایمان، اینا تو کفر امروز نزدیکترن به ایمان، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، اینا با دهناشون یه چیز میگن که تو قلبشون نیست، اینا حرفشون این نیست، اینا حرفشون نیست که ما جنگ بلد نیستیم، رزم بلد نیستیم، تو بالاخره یا باید مقاتل باشی یا مدافع باشی، یا خط شکن باشی یا خط تاری نگه داری، یا خودت اهل جبهه رفتنی یا خودت آرمانسازی یا آرمانهایی که میدن باید نگه داری، هر یکی این کار رو باید بکنی، این نیست، یه چیزی دارن میگن یقون به افواه مالای صفی قلوبه. پس ببینید این عنوان یقون به افواه مالای صفی قلوبه عنوانی که خدا برای در حقیقت منافقین این عنوان رو استخدام میکنه، لذا اگر ما اینجا تو جلسه گذشته عرض کردیم که اون گروه گروه داخلی منافق هست، این به تاییدات چنین آیه است. بعد شما سرنوشته، حالا اینم بیارید سوره 8 آیه 11 رو بیارید، سرنوشته ببینید بحث منافقین به بحث یهود، که یهود ببینید غرب، یعنی این چیزی که استیاد میشه از آیات قرآن، غرب در دسترس، یعنی تفکر غربی در دسترس اون زمان، که همین الانش هم بازم یهوده، یعنی بازم این مسیحیت، مسیحیت صهیونیسته در حقیقت که حاکمه، نه خود مسیحیت، یعنی خود مسیحیان نیستن که حکامن، واقعا چیزی که هست مسیحیت صهیونیسته، یعنی اون چیزی که به عنوان استکبار کسی میتونه ازش یاد بکنه در مقابل اسلام، که همین الانش هم هست، بازم جریان یهوده، همین الانش هم جریان مسیحیت نیست، این جریان نیست، این جریان سلام، این جریان در حقیقت مسیحیت صهیونیسته، اینه که در مقابل اسلام. اینا ببینید یک پیوندی در حقیقت رفته رفته پیدا میکنن با هم دیگه، این دو جریان، یعنی جریان نفاق داخلی با جریان در حقیقت بیرونی، یک پیوندی برقرار میکنن که وقتی شما در حد سوره 8 رو اینا میبینید، میبینید در حد اخوته. خب یعنی سوره 8 رو بیارید آیه 11، که اینا چی شده که بحث اینی که اگر حتی شأن نزول اینی باشه که گفته شد، گفته شده، یعنی و این شأن نزول کامل باشه، خدا بالاخره پای منافقین وسط میکشه که اینا کاراشون بالاخره راه نمیفته از بیرون، مگر اینکه در درون یه چیزی وجود داشته باشه، یه چیزی در درون وجود داشته باشه، که میبینید شأن نزول گفته شد اصلا ربطی به منافقین نداره. دقت میکنید جریان یهود اتفاق افتاده و اینا اومدن پیش پیغمبر، یا این شأن نزول کامل نیست، یعنی این وسط ها یه چیز جا افتاده، یا حتی اگر این شأن نزول کامل باشه خدا داره از به بهانه این شأن نزول باز دوباره معرفتی رو القا میکنه. و اینی که اینها کسایی هستن که در حقیقت تو رو چی نکنن و اینها گره خوردگی و روابط گره خورده اینها رو که تو سوره مائده میبینید در بعدش میاد، فتر الذین، این آیات که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. ببینید حالا عرض میکنم، الان شما آیه 11 رو ببینید، دارد علم تر الالذین نافقو یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب. میبینید تو سوره مبارکه 8 اینها مال سالهای قبلتر از مائده، اینا پیوندشون اول این مسیری که در ولایت بحث شد اوائل سوره مائده، بحث اینه که ولایت با معانی مختلفی که داره، از اخوت و رابطه های دوستی و فلان شروع میشه تا بحث در حقیقت حکومت و سرپرستی. اینی که اصرار میکنه شما، حالا ما گاهی میگیم این معنی یا این معنی، اینجا نه، اینجا هر همه معانیش هست. بحث اونجا هم همین بود که این نکته عرض شد که خیلی وقتا بحث از دوستی شروع میشه، با رابطه های محبت شروع میشه، اگه گفتن اینها رو شما مودت با اینا نداشته باشید به خاطر همینه، مودت قلبی نداشته باشید به خاطر همینه که چون که مودت قلبی اخوت میاره، اخوت وقتی که نظامش پایا پایی نباشه تبدیل سرپرستی میشه. لذا اینجا که میبینید یقولن لإخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، اینجا بحث اخوته. ولی وقتی که میایید به ته مدینه میسید سوره مائده، دارد که فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، کی فی کیه، چه کسی فی کیه، فی قلوبهم مرض فی اونها هستن. برای همین دیگه رابطه ولایی میشه، برای همین تو همون آیات دیگه بعدش بحث این میشه که شما باز دوره همین سوره مائده را برگردید، میشه رابطه، میشه تو آیات میبینید که اینجا هست که 51 که فراز بعدی شروع میشه، یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، که در حقیقت اینها رو اولیاء خودتون قبول نکنید، یعنی از بحث اخوت ها شروع میشه به اینجاها کشیده میشه. میبینید که تو سوره مائده هم مثل جاهای دیگه این جریان نفاق رو پیوندش با جریان یهود، یعنی دشمن داخلی رو به عنوان اون دشمن بیرونی و بلنگوی داخلیش رو یه بار دیگه معرفی میکنه که اینا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یعتوک، اینها در حقیقت سماعن و جاسوسن یا بسیار حرف گوش کنن، لقام آخرین لم یعتوک، برای یه قوم دیگه که نیومدن، معلومه اینا در حقیقت یه قوم پشت سری وجود داره، کسایی که میان چه از جریان در حقیقت یهود میان، اینها در حقیقت پشت صحنه‌اش کسایی وجود داره که اینا نیومدن، که لم یعتوک، اینا که نیومدن اینا چه جوریان؟ اینها یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. کجا رو دارم میخونم؟ آیه 41 مائده. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، اینها از بعد از استقرارش در مواضع، حالا این یحرفونه به کیا برمیگرده؟ آیا به صرف یهودیا برمیگرده؟ یا یا به اون جریان نفاق هم برمیگرده، یوم که مرد و تاش برمیگرده یحرفون الکلم، چون این پیوند داره، یه اخوتی برقرار شده اینجا. یحرفون الکلم من بعد مواضعهی، اصلا تحریف، ببینید تحریفی که معنی اصلی تحریفه به این معناست که به حاشیه ای چیزی رو کشونید، به این میگن تحریف، نه این که لزومن یه چیزی رو حذف کنید یا زیاد کنید. تحریف در اصل معناش تا یعنی همین، چون که حرف یعنی حاشیه، یعنی کنار. داریم که کسایی که دقیقا من یعبد الله علی حرفن، کسایی که خداپرستی میکنن در حاشیه، یعنی وسط گود خداپرستی نمیکنه، تو حاشیه با خداپرستی میکنه. این کسایی هم که این کارو میکردن، این هنر عالمانه‌ایه توی کار، یعنی تو بحث تحریف که شما بدون کم و زیاد کردن مواضع سخن رو عوض بکنید، یا یه چیزی رو نگید، یعنی کافی شما یه همچی یه کاری رو نکنید، یه چیزی رو نگیم، یه خوش میشه تحریف، چون که مطلب به حاشیه کشیده میشه. اینو بارها عرض شده، یه موقع سکوت تحریفه، سکوت کردن تحریف کردنه. این شما تو همین آیه فکر کنم 13 همین سوره بود که این بحث یه بار دیگه مطرح شد. بله همین آیه 13 که داره فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به، این حظی و بهره از اون چیزی که اینا متذکر شده بودن بهش، این دقیقاً این رو فراموش کردن، این خودش تحریفه، تحریف از موضع. البته یهودی ها تحریف های دیگه هم می کردن و این هست توی قرآن که چیزهایی رو دستنویس اضافه بکنن، اینها این کارها رو می کردن، این هست، منتهای مراتب خیلیش به کتمان بوده. شما الان نگاه بکنید، باز دور آیه بخوام نشون بدم، این آیه 93 آل عمران رو ببینید، اینا شاهدی است بر اینی که گاهی اوقات تورات در اختیار اینها بوده ولی خب کتمان می شده، خود این میشه تحریف. کل طعام کان حل لبنی اسرائیل، همه طعام حلال بوده برای الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مگر چیزی که یعقوب بر خودش حرام کرده بوده، من قبلا تنزل التورات، قبل از تورات اینجوری بوده. بعد میگه قل فأتوا التورات فتلوا ان کنتم صادقین، این تورات ها رو در بیارید نگاه بکنید ببینید اینجوری که میگم هست یا نیست. اینی که یه سری احبار و اینها تورات ها دست ایناست، اینا مطلقاً بشن مفسر، در حقیقت مفسر این دین، یا خب نگاه کنید تورات ها رو در بیارید ببینید کتاب آسمانی مال هم است. این اینجوری نیست که تصریح شده که کتاب آسمانی مال هم است، اینا هدل ناسه، کافتل ناسه. لذا اینجور تحریف بوده، تحریف به این که شما دست نویس میکنین و فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم فما یقولون آدم عند الله لیشتروا به ثمنم قلیلا، وای به کسایی که اینجوری اینها رو میگن و دست نویس میکنن و دست نویس کردن هم بوده، ولی اصلش همین تحریف از موضع بوده که هوشمندانه ترین نوع تحریفه، یعنی بدون کم و زیاد کردن مطلب شما بعد از اینکه در موضعش چیزی جا گرفته شما اینو تحریفش بکنید، از اون موضع خارج بکنید، یه جمله امام توی جای دیگه ای بخونید، میشه یحرفون الکلام من بعد مواضعی، یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. اینها میگویند که اگر یه چیزی داده شد، خب این ایمان نیست، ایمان نیست که شما ما آتاکم رسولو فخذوها و ما نواکم انها فنتهو، این ایمان دیگه، یعنی هرچی رسولات بگیری خودت پیشا پیش چیزی تعیین نکنی که من چی میخوام بگیرم، اگه چی گفت قبول میکنم یه چیز دیگه قبول نمیکنم. اینا حرفشون اینه، اصلا خارج از بحث شأن نزول، یعنی از شأن نزول بذارید کنار، بحث شأن نزول گفتم مبین آیات میتونه باشه ولی مخصص آیات نیست. شما حرف کسی که این باشه که این اوتیتم هادا فخذو، برید هر چی گفت اگر اینو گفت قبول کنید بگید، ولم تؤتوه فاحذروا، اگر در حقیقت تو داده نشد به شما هم چیزی فحذر حذر بکنید نگیرید، در مقابل ما آتاکم رسول فخذوها و ما نهاکم عنه فانتهوا، در مقابل این، این میشه همون جریان یهود، میشه جریان نفاق، میشه جریان پشت پرده اینایی که نیومدن، اینایی که دارن دقیقه از پشت پرده دارن حمایت میکنن این، وگرنه مؤمن کارش با دین اینه. و من یورد الله فتنته، اینجا ببینید یه جمله قرآن گفت اولش، گفت یا ای رسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، چرا چه اینو ببینید آخر یه موقع از میگن دلداری داد پیغمبر رو، صرف دلداری نیستین، ناراحتت نکنه خدا باید دلیلشو بگه، سابقه نداره خدا دلیلشو نگه، چرا ناراحتت نکنه؟ ببینید این هاست که قرآن رو با کتب دیگه کاملا متفاوت کرده، یعنی شما در حقیقت میبینید بحث معرفتی رو در این وسط پیش میکشه خدا برای این که شما ناراحت نشی، شما ناراحت نشو. این بحث معرفتی چیه؟ این بحث معرفتی این است که و من یورد الله فتنته او، خب و من یورد الله فتنته او، کسی رو که خدا اراده فتنه که یا آزمایش اینجا یا معنی عذابه، هر دوتاش هست، کسی که خدا اراده عذاب او رو کرده، فلن تملک له من الله شیئا، تو هیچ اختیار روش نداری. بعد یه بار دیگه با یه تأکید اولئک الذین، خب این جمله کلیش بود، و من یورد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا، حالا اینا کیان؟ اینا صغرای همین کبران، اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خدا اراده تطهیر قلب اینها رو نکرده، لذا ناراحت نشو. ببینید بذارید یه بحثی خدمتتون عرض بکنم، بارها هم تا حالا عرض شده این نکته، اون بحث صدق کتابی که تو قرآن اومده که یه جا دو جا هم نیومده، که کتاب انسان‌ها ورق خورده است، تمام شده است، نوشته شده است، همه چی معلوم است، ازلاً معلوم است، این هیچ ارتباطی هم به اختیار نداره، با اختیار خودش هم همین جوری است، یعنی به اختیار دست نمیخوره، ولی همه ما اصابكم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسهم الا فی کتاب من قبلا نبرعها، قبل از این که ما بارع باشیم و اینها رو خلق کنیم اینها نوشته شده است. تو عجل میگه نوشته شده است، نمیدونم این عجل مسماست، اون چیه که این است، همه چیزا رو به همین اینا عبارات اینجوری که عبارات شبیه به این که اینا از قبل در حقیقت اینها براشون نوشته شده که اینها محسنن نیکوکارن و چیان و همین اینجور سخنی. ببینید کسی که یه مقداری به این قضیه مطلع باشه، یک مقداری آرامتر کلن میشه. شما برای همین است که در همین آیه سبق کتابی در موضعی که این آیه رو مطرح میکنه بعدش میگه چی؟ لِکَی لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ. این جریان سبق کتابی رو کسی اگه بداند دیگه نسبت به در حقیقت آنچه که از دست می رود محزون نمی شه، نسبت به آنچه که ممکنه لبه به لبه جبر تو ذهن شما حرکت بکنه ولی جبر نیست. آیات و قرآن تصریح داره به، یعنی بحث این نیست که واقعا اینجا فقط شما مثل یک عروسک خیمه شب بازی شما دستاتون رو اینجوری اینجوری میکنید. او حتی وقتی که عذاب میکنه، وقتی که امر رفع نهی از منکر میکنه، این میکنه من چون وظیفه‌مو دارم امر رفع نهی از منکر میکنم، من با وظیفه‌م دارم انجام میدم اینو. این کسی که ببینید این رفع حزن میکنه کلن، برای همین است که اون بالا داره لا یحزن کالذین، اصلا دلیلش هم من نگفته لا یحزن کالذین اینجوری 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 چی، آدم منتظر دلیلشه دیگه، بیناعتت نکنه قضیه. چرا؟ و من یرد الله فتنته، کسی که خدا اراده عذابش کرده باشه، فلن تملک له من الله شیئا، تو مالک و چیزی نیستی، اونجا اختیاری تو نداری. اینو خدا به اراده الهی این شده الان. کسی که اینجوری باشه اینجوری، این کبراش، اینم صغراش، اولئک الذین لم یرد الله طهر قلوبهم، خدا اراده تطهیر قلب اینا رو نکرد. شما ببینید حالا یه مثال بزنم، مثلا شما یه بچه خیلی شیطونی میکنه، بعد اینو میگن توی دکتر، این میگن دکتر میگه این بیش فعالی داره، یه ماده تو بدنش زیاد ترشح میشه، بعدش میبینید که این که داره یه خوش شیطونی میکنه اینا، هم میگن دعواش کن فلان کن، میگه چیکار کنم. دکتر گفته این ماده تو بدنش زیاد ترشح میشه. یعنی این در حقیقت یک مقداری آرامتر برخورد میکنه. کلن علم به جریان سبق کتاب ضمن این که منافی اختیار نیست، طرف رو آرام میکنه مقداری و اینی که دست و پا زدن او رو یه مقداری کم میکنه. جریان عجیبی ها، یعنی توضیحش هم ببینید قرآن اینقدر نمیخواد اینها رو هی توضیح بده، جاهایی فقط میاره استفاده خودش رو میکنه. مثلا در همون میبینید که جریان سبق کتابی رو به صورت عمده در جریان یک جنگ میاره و اونجا این بحث رو توضیح میده در سرق کتابی رو. جای دیگه هم هی اینه که مسبقون فلان عجل مسما اینا الذين سبقت لهم من الحسنى، ببینید الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک هم بعدون، کسایی که حسن اصلا سبقت برای اونها از طرف ما سبقت گرفته شده این قضیه، یعنی به حسن سابق اینا اینا اولاکن ها. ببینید هی با عناوین اینجوری میخواد یه همچین معرفتی رو بگه وجود داره، چون که قرآن مسئول معرفته، این معرفت وجود داره، اینم هست، شما هم اختیار دارید، حالا شما بلد نیستید اینا رو با هم دیگه جمع بکنید مشکل خودتونه، ولی در مواضعی که دارید اختیار از خودتون به خرج میدید اختیار داشته باشید، ولی این جریان سبق کتابی رو در مصیبت ها حواستون باشه، یا در یه جایی شما هی داری به بچت نصیحت میکنی میکن میبینی یه جور دیگه است، این یه جور دیگه است، فهم شد دیگه، یعنی این بچه اینجوریه با اختیار خودش هم هستا، ولی این اینه. دو بحث غریبه بالاخره اینها با هم دیگه، و واقعا آرام کننده هم هست سر جای خودش که آدم بدانه که آدم ها سرنوشت دارن به خودشون با اختیار خودشون، ولی از قبل اینجوریه. شما ببینید که خب ابن ملجم رو حضرت بهش میگه یه موقعی که با هم رفیقن، میگه حضرت علی یه تو دستت به خونه آلوده میشه، اینه دیگه، ولی ابن ملجم با اختیار خودش این میشه. حالا شما فرض بکنید هی امیرالمومنینی که میدونه این اینجوریه هی شروع کنه با یه آرامشی، خب نصیحت میکنه با یه آرامشی، اون یه آرامشی حجت تموم میکنه، اصلا آروم میشه یه همچین فرم آدمی. و حتی در بحث شیبتنی سورت و هود، این که سوره هود من رو پیر کرد، این در حقیقت این بحث هست که میگن که شما خب خیلی سخته برای پیغمبر، برای یه مبلغ کلن که فرض میکنه که علم به سبق کتابی شما داشته باشه، باید شروع بکنه مأمور به تبلیغ هم باشه، یعنی این چقدر فشاره برای این نفر، یعنی هی داره مأموری که بگه، مأمور تشریعه بر گفتن، از اون بالا تکوینی هم میبینه که شما مثلا یه آدم دیگه ای در به اختیار خودت هم هستی، ولی اینو میبینه دیگه در شما. بله بخواد میبینه، بخواد میبینه، بله. یعنی کلن علم امام اینجوریه که لو شاو ان علمو علمو، این بخواد میبینه. خیلی وقت هم هست دیگه، گزارش هایی که شده هست که می ابن ملجم به میگنم پیغمبر به عایشه میگه، اون به اون میگه، این اخبار غیبی که میدم واسه همین چیز هست دیگه، میگن که تو اینجوری که شد اینجوری که شد حواست باشه، تو رو یه فعه نمیدونم چی تو، یعنی همه اینا خب اطلاع از ماجرای عالم دیگه اینها. اصلا ببینید وقتی میگن طرف غیب میگه، اگه واقعا درست بگه غیب میگه، نه اینکه یه چیزی که نیست میگه، که غیب میگه یعنی چیزی که هست و تو غیب عالمه اونو داره میبینه و میگه و اون حتما داره اتفاق میفته. غیب میگه و از یه فکر میکنن یه چیزی که نیست این میگه، چیزی که نیست چجوری میشه گفت؟ غیب میگه یعنی اینکه داره یه چیزی که در غیب عالم پس پرده است که شما پرده افتاده نمیبینه اون پرده رو میزنه کنار میبینه اینو داره به شما میگه. خب این تو طول زمان ممکن 10 سال بعد اتفاق میفته اون موقع. اینو داره میگه. لذا اون سبق کتاب رو داره میبینه و داره میبینه و میگه. لذا با آرامش میگه. اصلا کلن خودکشی نمی کنه وقتی میخواد یه چیزی بگه. یعنی وقتی داره ارشاد میکنه، نصیحت میکنه، چیکار میکنه اینها، این یه آرامشی توش وجود داره. دعا میکنه، باز تو همین حالت دعا میکنه، دعا میکنم تو همین حالت دعا میکنه. به هر جهت وضعیت تعادلیش خیلی بالاتره، چون که لکی لا تحزنو الا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم، یعنی تو این حالت داره حرکت میکنه. لذا اصلا اشراف به بحث سبق کتابی و توجه به این بحث کلا انسان رو میاره از تو حاشیه‌ها، میاره توی تعادل، وضعیت تعادل. بعد خدا به پیغمبر میگه لا یحزن کل الذین یسارون فی الکفر، محزونت نکنه. چرا؟ چه ای کسی خدا اراده، اینا هم اراده های تشریعی نیست، اینا دیگه واضحه، اینا بحث تطهیر تشریعی نیست. خدا معلوم که اراده تطهیر تشریعی داره. اصلا شما در همین آیات چیز دارش که ما جعل علیکم فی الدین من حرج ولیکن یرید لیطهرکم، و خدا اراده کرده که شما رو تطهیر کنه. پس خدا اراده تطهیر داره، اراده تشریع تطهیر داره، ولی به اراده تکوینی به اختیار خود طرف در سبق کتابی اراده نکرده تطهیر برای عده. رضا این تطهیر نمیشه. اینجوری نگیدا، این یه خورده از این ادبیاتش یا یه کمی بپیچونید اشتباه میشه. اینا به اینجوری نگید، خودشو بکشم تطهیر نمیشه، اینو نگید. این یعنی که شما دارید الان اختیارشو خراب میکنید الان. بله؟ نه نه نه، ببینید اینی که در اون سبق کتابی تمام چیزها لحاظ شده از جمله اختیارش، یعنی تمام خصوصیات این پایین لحاظ شده از جمله خصوصیت اختیار، چون که اون بالا هرچی که این پایینه اون بالا هست، باید باشه. اصلا عالم میخواد باز شه بیاد پایین. تو این پایین چه خبره؟ اختیار. پس تمام این خصوصه با اختیارش، اون بالا با اختیارش لحاظ شده، نه بی اختیارش. لذا ببینید گاهی اوقات تعابیر من شنیدم از گاهی اوقات از همین خطبا منبری، گاهی اوقات حتی عالم یه جوری میگه که این تعبیر اشتباه میشه. این تعابیری که آقا راجب توحید و مبدا و معاده یکم به پیچونیش خراب میشه تعابیر، یعنی میگه که این اراده این شده است براش، خوشو بکشه این جهنمیه. حرف بدیه اصلا، معرفت زشتی راجع به عالم اینجوری نیست. خوشو بکشم جهنمیه. یا این که فرض فرمایید که آدم یه همچین توصیه‌ای که آدم فرض فرمایید که همسرش هم مثل پدر مادرش در سبق کتابی مشخصه کیه، خب چی حالا؟ پس خیلی چی نکنه، کی گفته این حرف رو؟ این چه حرفیه؟ خواهی اینجوریه، خواستن اصلا چی نکنه، چون که مشخصه دیگه. ببینید یکم تعبیر رو در حقیقت این طرف اون طرف میکنید، اصلا به لحاظ معرفت دینی خرابه این حرف. انسان به اختیار خودش باید تحقیق بکنه و همسر خودش رو پیدا بکنه. همسر خودش به اختیار خودش از قبل معلومه در صحبه کتابی. این همسرش نیست که معلومه، همه چی معلومه، منتها این ببینید روحیه تعادل به شخص میده، روحیه متعادل میده، امور رو پیگیری میکنه نه با حزن و فرح، متعادل. خاصیت از سبق کتابی اینه، نه اینکه طرف میاد میگه شنونم ممکن تو باشی دیگه همسر من، خب باشی، این که نیست که توصیه نداریم. و یه نه اینجوری بود که نه چیزی که سبق کتابی تولید میکنه این است که آدم در حقیقت آرام میشه، آرامش اون هدیه این بحثه به شخص، و یعنی تلاش میکنه در وضعیت آرام، همین اینجوریه در حقیقت کارش، این فکر، نه اینکه میگه که این که مشخصه، مثلا این که مشخصه. این هایی کسی این معرفت راجع به سبق کتابی داشته باشه به انحراف رفته، کمان که من شنیدم. بعدش 50% 50% هم نیست، باز دور از این تفکیک‌های آدم میشنوه، تفکیک‌های جاهلانه که آدم اصلا تعجب میکنه، یعنی چی 50%ش اینه 50%شونه، یعنی درصدش مگه به شما گفتن چند درصد چیه؟ اختیار 100% اختیاره، اختیار در متن خودش 100% اختیاره. آیا به این معنی است که همه چیز دست شماست؟ نه، همه چیز دست شما نیست، ولی این نیست که امر بین الامرین، این معنی نیست که 50% 50% مثلا 50 این که لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامرین، یعنی این که 50% جبر 50% تفویض، الان توافق کردن اینا با هم دیگه، جبر و تفویض، نه اینه نه اینه، یه مقوله سومیه که نه جبر نه تفویضه، یه حرف سومیه به نام اختیار، که این اختیار چجوری در چنبر اراده خدا قرار میگیره، اینو باید درستش بکنیم، نه اینکه بگیم 50% جبره 50% هم کار دست خودته، دیگه درست شد، شد امرون بین الامرین. حرفای آدم میشنوه در زمینه اعتقادی که هیچ فکش داره میچسبه زمین، که او یه خورده هر چیزی که هر چیزی تخصصایی داره، حرفای راجع مبدا و معاد زدن هم تخصصای خودشو میخواد، راجع مبدا و معاد حرف زدن تخصص مبدا و معاد میخواد، که اون که فقه تخصص فقه میخواد، مبدا و معاد هم تخصص مبدا و معاد میخواد، که کسی سبق کتابی رو داشته باشه بحثشو، نه به صورت معلق تازه، نه مشخص مشخص، اختیارم سر جاش هست، نه جبرم هست نه تفویضم هست، یه مقوله سومیه به نام اختیار، که این در چنبر اراده خدا قرار میگیره، که هم بتونید تثبیت بکنید که ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما اصابکم من سیئه فمن نفسک و بعد کل من عند الله. قرآن اگه این چیزا رو نمیگفت که قرآن نبود، که قرآن یه چیزی باید به کفبر کنه همه رو، یعنی این دوتا آیه که خوندم دوتا آیه پشت سر همه، این نیست که طرف حواسش نبوده حالا یه جمله رو یه جا گفته یه جمله رو یه جا دیگه گفته، یعنی خب گیر آوردم نکته گیر آوردم نمیدونم تعارض گیر آوردم، دو تا آیه گفته پشت سر هم که ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما اصابکم من سیئه فمن نفسه قل کل من عند الله، همه شما خداست، این عند الله هست ولی من الله نیست، اینا رو با هم تثبیت کردن این کار داره. این این یه نکته در بحث که وقت این رفع حزن میکنه که اونجا لکیلا تحزن و علامه فاتکم، اینم همینه، با آرامش طرف پیش میره. وقتی میبینه ابن ملجم اینجوری دیگه هی بهش چی نمیکنه دیگه، این پدر خوش در نمیگه درست شد دیگه، ده درست شد نمیده اینه دیگه، تمام اینه، این قرار بزنه دور بکشه، اینجوریه. اما اون بیدار کردنه نه، اون یه بحث دیگه است که تو مسجد بیدار میکنه، نمیگه بیدار شو مثلا بیا من بکش، اون علما تکلیف آور نیست اصلا، اونم یه بحث دیگه است، هر علمی تکلیف آور نیست، اون علم تکلیف آور نیست، کما اینکه علم امام حسین به این که در صحرای کربلا خودکشی نکرد امیرالمومنین ابن ملجم بلند کرد، اون علم تکلیف آور نیست. اگر کسی می اومد به امیرالمومنین میگفت ابن ملجم الان تو مسجد منتظرته بکشه، امیرالمومنین حق نداشت به مسجد، این علم تکلیف آوره، چون این خودکشیه دیگه، این خودکشیه، ولی اون علمه نه، اون علمه علمه دیگه، علم تکلیف آوره. اینا هم اونایی که طلبن بعدن در بحث قطع طریقی و قطع موضوعی اونجا این بحث رو مفصلش رو میخونن که قطع وقتی میره در موضوع حکم، اون زمامش به دست خوده شارعه و اون تعیین میکنه که قطع از چه طریقی ثمر داره و قطع از چه طریقی ثمر نداره، قطع از هر رای ثمر نداره. اون دیگه حالا طلبه ها اونجا آش با جاش در قطع طریقی موضوع اونجا ببینن. یه سوال داشت
همین که سخت میشه برای یه مبلغ که میدونه اینا چطوری، اما باز باید اینا رو تبلیغ کنه، اینا رو باز هدایت کنه، بعد از طرف هم همیده که دل یعنی لایح زور کرد با فشار رو کم میکنه، مثل همون مثال بچه که زدید که این دوتا تناقض نیست،
قصه میخوره. ببینید قصه میخوره که حتی در سبق کتابی معلوم است که این با گفتن پیغمبر این هی داره لجش بیشتر میشه، لج کردنش بیشتر میشه. اینو ببینید که شما میدونید و در سبق کتابی معلوم است در شما، اگه معلوم باشه که میدونید من هر چی میگم این میشه و ما زادام الا نفورا فرارا، و منم باید بگم و اینم باید این نفورش بیشتر بشه، شما قصه نمیخورید توی حالا، یعنی آدم طرف داره فشرده میشه که من میدونم که این جهنمیه و من هر چقدر میگم این جهنمی تره، به بایدم بگم وظیفه تبلیغیمو بگم که من هر چی میگم این در کفر خوش بدتر میشه، این جهنمی تر میشه، مثل اینکه کاش میشد نمیگفتم، خب چون من هر چی بیشتر میگم این داره اینجوری تر میشه. این و ما زاده هم الا نفور هم آزاده، این پیر میکنه یه چیز رو، چون که او داره تبلیغ میکنه دیگه، تبلیغ میکنه، هرچه وظیفش تبلیغه، هرچه تبلیغ میکنه اون بدتر داره میکنه، و اینم داره میبینه که این به واسطه گفتن من یه داره بدتر میشه حالش،
پس فشار بیشتر میکنه دیگه، نه
که بله. خدا داره بله
قصه بیشتر میشه، فشار میشه، سختتر میشه خواب،
بله دیگه هستی اما در دلداری میده حالا اون موقع، نه ببینید نه ببینید این حزن این چجوریه که سبق کتابی گفتن لکیلا تحزنو، این دوتا خصوصیت با هم دیگه هست، یعنی هم شیوتنی هست هم فشار، این فشاره هست همون وضعیت تعادله هست، میبینه کار ازم نمیاد دیگه، میبینه کار تموم شده است، کار ازم نمیاد، اینی که هی بخوام در حقیقت هی ببینی انکه لا تهدی من احببته، تو نیستی، ببینی پیغمبر هم خودشو داره میکشه برای اینا، این دو روحیه، یعنی ببینی روحیه که به مؤمن القا میشود برعکس اونجا که میگن، هی میگن که خب مثلا اینجوری خب برو دیگه تموم شده، نه اینقدر پیغمبر داره خوشو میکشه که خدا دورمی فلا تذهب نفسو که حسرات علیه، دو داری خودتو برای هدایت اینو میکشی، الان نمیخواد بابا اینقدر فشار نیار به خودت، یعنی تمام سعیشو میکنه تو این قضیه. منتهای مراتب اینی که حتما این بیاد در مسیر هدایت قرار بگیره، نسبت به این قضیه یک آرامشی پیدا میکنه، یعنی با آرامش خودشو میکشه. میشه اینا قبول کرد با هم؟ ببینید اگه شما سبق کتابی رو قبول داشته باشید دیگه درس نمیخونید، درس مجدانه درس بخونید، بله آرام با آرامش مجدانه درس بخونید، یعنی آدم هم یعنی آرامشش به خاطر معرفت سبق کتابی شه، این چون میدونه بالاخره من در سبق یه حدی علم برای من رقم خورده و بالاخره اینه دیگه الان، لذا مجدانه با آرامش تا این جالبه دیگه، نه اینکه طرف با آرامش دیگه پاشو میندازه رو پاش دیگه با آرامش.
امیدی که بدا حاصل بشه این یه تغییر
بکنه. بدا مال سبق، مال مراحل پایین تر از سبق کتابی، بدا بدا در اون بالاتر در لوح محفوظ بدا حاصل نمیشه، بدا در لوح محفوظ مال لوح محفوظ اثبات مال پایین تره، و بعدا تو مرحله نیست، یعنی اینجوری نیست که الان مثلا کسی میخواد تقدیر خودش رو در عرفه رقم بزنه حالا یه چیزی دیگه در بیاره خلاف لوح محفوظ، مثلا اینجوری نیست، نه همه در لوح محفوظ هست ولی با اختیار خودش لوح محفوظ اثبات رو میتونه عوض بکنه. حالا دیگه تا همینجاش، این یه نکتهش، یه نکتهش هم اینی که ببینید گاهی اوقات قرآن به عنوان اون بحثای نگینی قرآن اینها که فلن تملک له من الله شیئا، تو مالک چیزی نیستی، تو کاری نیستی، ببینید اینی که تو کاری نیستی این با بحث معرفت واسطه فیض خدا بودن اینا قابل جمع، چند مدل ارتباط با خدا رو پدید میاره که هم پیغمبر هست، هم پیغمبر همه کاره خداست، هم پیغمبر هیچی هیچ کار است. این معارفه که جمعشون قشنگ میشه. شما آیاتی میبینید که کاملا رسول رو در کنار خدا قرار میده و اون رو به عنوان اینی که انگار همه کار است. من یه مثالی زده بودم برای دوستان، یه موقعی میگفتم آقا شما میری امام رضا، چند جور از امام رضا چیز بخوایی درسته، چجوری؟ یک، بگی امام رضا مریضان شفا بده، این درست، کلن مسبب الاسباب رو گذاشتی، این سبب رو نگاه داری میکنی، یه موقع پای مسبب رو هم وسط میاری، تو وقتی یه پای مسبب رو وسط میاری میتونی اینجوری بگی، تو اینجا میتونی از خدا بازم بخوای، چه مدلی؟ بگی که ای خدایا تو رو به آبروی امام رضا عزیزان شفا بده، اینم درست. بگی ای امام رضا تو با آبرویی که داری از خدا بخوای که خدا عزیز منو شفا بده، اینم درست. یه موقع دست امام رضا میخوای بگیری، میگی خدایا بده به امام رضا، امام رضا این عزیز منو شفا بده، اینم درست. بگی امام رضا از خدا بگیر عزیز منو شفا بده، تو آبرو داری، اینم درست. بگه امام رضا ما هر چی به خدا میگیم قبول نمیکنه، اقلا تو مریض ما رو شفا بده، این غلط شرکه. ببینید پس پنج مدلش وجود داره، یه موقع اصلا مسبب دیده نمیشه توش. این درسته، زور نداره همش اسب. ممکن خود شما خود سبب رو داری نگاه میکنی. دو مدلش هست که دست خدا میگیری، دو مدلش هست که دست امام رضا میگیری. اینا هم درسته، اینا هم با توحید سازگاره، ولی یه مدلش اصلا سازگار با توحید نیست. اون موقع است که خدا گاهی آقا تو قرآن این اوج کار توحیدی رو میذاره وسط. شما نگاه کنید، دو تا مثال براتون نشون بدم. آیه 59 توبه رو نگاه بکنید. خیلی خوب آدم همه این معارف رو داشته باشه ها، یعنی ببینید خیلی 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 خوب است که آدم مناجات بخونه و خیلی خیلی خوب است که آدم زیارت بره، یعنی با شفاعت بخواد. یعنی دو مدلش رو کسی باید تجربه بکنه و در یه توازنی تجربه بکنه که دو تا معرفت در اون هادینه بشه، معرفت رابطه با وسائط و معرفت کلن واسطه فیض، و یکی مناجات که همین چیزی که در دعای ابو حمزه میبینید که الحمدلله الذی و اخلو بهی حیث شئت لسری بغیر شفیعن فیغویلی حاجتی، حمد خدایی رو که کلما انادیه هر موقع صداش میدم جواب منو میده و اخلوبهی به من خلوت باش میکنن حیث و شئتو هر جایی که بخوام به غیر شفیعن بی شفاعت فیغزیلی حاجتی، ما حاجت همون میده. ببینید این تجربه در سنت سیره مسلمانی ما دو تجربه ایست که دو معرفتو با همدیگه در حالت توازن تو وجود مسلمونه خیلی عادی، حتی بدونه که عالم به این چیزها باشه، به دقایق اینها باشه، تو این میمونه. درست، اگر مناجات نخونه فقط زیارت میخونه، فقط دعای توسل میخونه، این یه چیز توش میاد پایین، یه چیز توش داره میاد پایین. برعکسش هم همینجوریه، اگر فقط مناجات میخونه و زیارت نمیخونه و زیارت نمیره، این بزرگی چیز توش میاد پایین، یه معرفت تو او فروکش میکنه، یه معرفت رو به نفع یه معرفت دیگه تصرف میکنه، یعنی بیخیال یه معرفت دیگه میشه. و حالا اینکه قرآن که نگاه میکنید میبینید در حلقه مرکزیش بحث توحید رو مطرح میکنه، ضمن اینکه واسطه فیض رو تثبیت میکنه. شما نگاه کنید ولو انهم ربو، ولو انهم ربو، یعنی از آیه باید و من هم من یلمزو که فی صدقات فی او تو منها ربو، اینا تو رو دارن لمز میکنن تو صدقات اگر اعتاقش رضایت میده، ولم یعطا و منها اعتاقهم یسخطون، از این داده بهشون نشه اینا غضب میکنن. حالا ولو انهم ربو رضایت بدن ما آتاهم الله و رسوله، اون چیزی که خدا و رسول در حقیقت دادن، و اون آقا بگن چی؟ خدا و رسول دادن دیگه، بگن چی؟ قالوا حسبنا الله، خدا بسه. سیؤتین الله من فضله و رسوله، باز دوباره این انگام مثل یه نگین این توحید این وسط، قالوا حسبنا الله، این وسط مثل یه نگین میمونه تو آیه سیؤتین الله من فضله و رسوله. به زودی در حقیقت خدا و رسول از فضلش به ما خواهند داد. باز دوباره خدا و رسول، یعنی هر دو عنوان خدا و رسول، اگه اینجوری میگفتن انا لله راغبون، ما به سمت خدا، رغبتمون به سمت خداست، کاش اینجوری میگفتن. یعنی این کاش چجوری آدم بگه، یعنی اینجوری باید بگه، کاش آدم اینجوری بگه، یعنی پای خدا رو وسط بکشه. خب ما اطاعهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله انا الله راغبون. ما رغبتمون به سمت خداست، به سمت این مادیات دنیا نیه. این بازن میبینید که سیؤتینا الله من فضله و رسوله، یعنی فضل بازن فضل خداست. برای همین است که همه باید یه روایتی از ظاهرن فکر میکنم که حضرت امام صادق میخواد لجه ابو حنیفه رو در بیاره، یا مثلا لجش در بیاره به این معنی که لج چی جالب اینه، مثلا بگیم که میخواد مثلا رسوا بشه یه جوره، این یه قضایی میخوانه مثلا جلو ابو حنیفه است، میگن الحمدلله هازا منک و من رسولک، میگن الحمدلله این قضا قضایی بود که خوردیم صدقه سر تو و رسول تو، از یعنی رزق تو و رسول تو رو خوردیم. بعد میگه اشرک ده میره چی؟ میگه خب چرا میگه من که همه رسولک، یعنی نشنید و همین آیه رو میخونن که اینه، یعنی این دو معرفت با هم دیگه جمع میشه، من که همه رسولک. اگه اون موقع گفتن مریض شما رو کی شفا داد، میگه مریض ما رو خدا شفا داد، میگه خدا شفا داد و امام رضا شفا دادن، این همش درسته، فقط نگی که دو نفری با هم دیگه شفا دادن، دو نفری اینجوری دیگه درست نیست، اینه دو نفری با کمک هم دیگه اینا دست بدستن دونن بارن. این میشه همون معرفت توحیدی که تو قرآن هست. یه جا دیگه هم اگر بخوام این بحث رو بگم، چون که مهمه اینجور بحثا در قرآن، سوره آل عمران آیه 128 میبینید که خیلی به صورت تابلوی خدا این کار میکنه، یعنی خدا آدم یه جوری انگار به صورت خاص میذاره این وسط که دیده بشه. و ما جعله الله الا بشرا لکم، آیه 126 ببینید، و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به، این بحث ملائکه که میان نور خدا قرار نداد مگر برای بشارتی برای شما، برای این که قلبتون مطمئن بشه به اینها، که وقتی که ملائکه میان قلب مطمئن میشود، لونه شما ملائکه رو ببینید، چون که فرودگاه ملائکه دل مؤمنه، وقتی که بیاد میبینید طرف قلبش مطمئن شد نسبت به مسیری که داره میره. و من نصرو الا من عند الله العزیز الحکیم، و نیست نصر مگر از خدا. خب اینا چرا اینها اومدن؟ لیقتا، خب لیقتا طرفا من الذین کفر، تا برخی از طرفی از این کسایی که کافر شدن اینا رو نابود کنه. خب این یکی، او یک به تهم یا خارشون کنه، فینقلب و خائبین، تا اینکه اینها حالت در حقیقت نامیدی اینها برگردن. خب حالا آیه بعد، این تیکه اولش میگذارم، او یتوب علیهم، یا اینکه خدا اونا رو ببخشه، این توبه کنه و بازگشتی باشه برای اونها، او یعذبهم، یا عذابشون کنه میکنه، فانهم ظالمون، ولی تو این حلقه واسهش لیس لک من الامر، به تو هیچ ربطی نداره. یعنی قضیه یوهی توحیده در این سطح که بحث فضل خداست، یعنی خدا همه کاره عالمه. بخیره لیس لک من الامر شیئون، قضیه در اختیار تو نیست، به تو ارتباطی نداره. این میشه همون توحیدهای دیگه، اوج توحیدهای ناب که پای هر غیری رو میبره، حتی پیغمبرشو پای هر غیری بریده میشه این وسط. این معارف، با این معارف آدم بدون شفاعت برخورد داشته باشه، این هم لازم است در کنار جایی که با شفاعت باید برخورد کنه. یعنی نرید بگید زیرا با شفاعت خورده کار دست ما بدید، من هم ترسو بله.
موجبی که همون مستقیم از خود سبب بخواییم قرآن هستش، یعنی دیگه توحید پاش پسد نماشه، یعنی همون اولی که گفتین از امام رضا بخواییم مستقیم اینجا مثلا.
ببینید شما از امام رضا به عنوان سبب میخواید دیگه، یعنی همین جوری. خب برام دارید ما آتاکم رسول بخوزو، یعنی رسول به شما اینو داده شما قبول میکنید. خب یعنی یه چیزی رو خود این به عنوان خودش داره میده از این جهتش. ولی وقتی میخواییم بفهمیم کی اشتباه شد، اونجایی میفهمیم که کی اشتباه، یعنی یه نفر بره به امام رضا بگه امام رضا مریضه اونو شفا بده، این اشکال نداره اصلا. کی اشتباه میشه؟ یه موقعی که پای خدا رو میخواد مثلا ببره، نه اینکه لحاظ نمیکنه، بلکه عدم اللحاظ نیست، لحاظ عدمه. فرق هست بین عدم اللحاظ و لحاظ عدم دیگه. یعنی شما یه موقع لحاظ نمیکنید خدا رو، یه موقع لحاظ میکنید که نباشه، مثلا این نه، دارید فرار میکنید از دست. دقیقاً حالا ما به این دوستان میگفتیم که یه نکته دیگه هم که هست، حتی تو بحث شفاعت ها این نکته رو در حقیقت داشته باشید، نکته مهمیه، و اینی که در بحث شفاعت ها از ائمه بخواید. خیلی به جد که میخواید بخواید از ائمه بخواید، چون که گاهی اوقات میدونید که خیلی سطوح پایین تر هم چیزهای دستشون هست بدند، ممکنه مصلحت نباشه. از عالی ترین سطح معرفت بخواید که او ارسال همت کنه، چون که ببینید رمزی که گاهی اوقات اماما شفا نمیدن، امامزاده ها شفا میدن. پایین تر از اونا رعایای اونا شفا میدن، یعنی او اقدام میکنه ولی امام اقدام نمیکنه. امام در عالی ترین سطح معرفته، این خیلی فرق داره. لذا این بحث درازدامنی است که شاید باز کردنش اینجا مجال نباشه، ولی اینا حواستون باشه که از ائمه بخواید، از عالی ترین سطح معرفت بخواید، و یعنی تو سطوح پایین تر معرفت کمتر هست، ولی کار ممکنه دستشون در این حد دوتون کار بکنه. گفتم یه موقع طرف رفته بود امام رضا برای چی میخواست زن بگیره، یه زن به خصوصی رو باز بگیره، خلاصه به موضوع اصرار که جور نشد، بعد اون بغل رفت سر شیخ بهایی، بعد جور شد، بعد یه مدتی به طلاق کشید و اینها، بعد موضوع سر شیخ بهایی گفت خب تو بلد نیستی چرا آخره امام میدونست چیز دیگه. این که بالاخره ممکنه بلد نباشه، مثلا یه سطح پایین تری ممکنه این رو معرفتش اونقدر نباشه، ولی اختیار و اذن تکوینی داشته باشه در حد یه کاری. حالا نمیگم امامزاده نرید، مثلا امامزاده ها برید، مثلا خود وجود این امامزاده ها، امامزاده آقا این که خیر مقدر میکنه، خیلی آفر ندید، یعنی پیشنهادهای سنگین ندید به امامزاده. خب خیلی ازشون میخوایم به آبرویی که دارن خیلی چیز بکنن، مثلا آقا باید به خیر بکنن، دعا کنن، دستشون بازه دعا کنن، آقا باید به خیری طلب آفیت منم اینا. پیشنهاد سنگین رو امام زاده ها ندید، پیشنهاد سنگین رو به امام ها بدید. هم یه نکته مهمه، این ممکنه بلد نماشه امام زاده ها یه کاری میکنه در اون سطح عالی معرفت نیست. اینم یه نکته. ببینید بالاخره نه، شما یه چیزی که خیریت درش لحاظ شده، مثلا شما میگید که این آقاید به خیری، این چیزی، این فلان، اینا، اینها یه چیزهای مثلا که جزء امور مهم است کلن. مثلا بعضی چیزها میگن این نزالی که لمن عزم الامور، خب جهت عزم فلسفی رو خب هر که من الان این موسم میخوام بردم یه عزمی میخواد دیگه، ولی بعضی که میگن عزم الامور یعنی یم بقیه یعظم علیها، یعنی باید طرف تصمیم بگیره این کار انجام بده. یعنی کار تصمیم گرفتنیه. خب و این آدم تو هر قدمی هم که برمیداره بالاخره تصمیم گیره قدم برمیداره. این من عزم الامور رو از امام ها بخواد، از امامزاده ها نخواد. حالا مثلا بالاخره هر کسی آدم سطح توانیم درسته دیگه، سطح سطوح توقع آدم خب فرق میکنه دیگه. آدم میره مثلا پیش یه بزرگی مثلا خیلی داره، آدم چه کت و کلوف میخواد. خب بعد یه کسی که آنها پولش کمتره، اینا خب آدم یه خود چیز کمتر میخواد دیگه. خب یه توقعی آدم ممکنه این بدوزده، خب از اینکه توقعی بزیاد زیاد بکنه آدم. خب این بالاخره این اینقدر پول داره، اینقدر چیز داره، اینقدر امکانات داره، خب آدم اینقدر میخواد، اون امکاناتش خیلی زیاده، پولش هم زیاد دارم کت و کلوف همون میخواد. بعد سطح معرفت مهمه، برای همین است که کسی اینو بدونه چه این مرتاز پرتازا نمیره. اینا پیش این کسایی که اهل جنگیری هن، اهل این چیزن، اهل دعانویسی هن، اهل این مدلی هن، چون که اینا در سطوح بسیار نازل معرفتی هن. اینا حتی من رفتم پیشون، نه بر دعاگیری ها کلا، همینجوری مثلا میبینید رفته توی دخمه ای، توی مثلا 30 تا پله باید بری پایین، در یه جای بسیار بینور و پر دود مثلا نشسته رو قرآن، حتی تا این حد باید مثلا از کار می نویسه، یه چیزه می نویسه، یه سه تأثیراتی هم داره. خب اینا از این جور چیزایی هن که چون بلد نیست و چون معرفت نداره، چون معرفت نداره میزنه اینو درست میکنه، فقط تکنیکال این، یعنی میزنه اینو درست میکنه و همه رو به هم بریزه. یعنی شما فکر میکنه الان این کار را افتاد، الان میزنه همه چیز داغون میکنه و شما فکر میکنی که حال پس برای اون یه نکته داغون شدهش اونم پس برم الان پیش همون اون. به صورت تصاعد هندسی همه چی داغون میشه اون موقع. این که پیش اینا نرید، اینا چی که اصلا دیگه علم و معرفت ندارن، یعنی واقعا معرفت ندارن، یه چیز تکنیکی رو فقط داره انجام میده، نه اینکه معرفت به عاقبت امور داشته باشه، به سطوح بالاتر خزائن وجود شما دسترسی داشته باشه. این نیست اصلا. شما میگی این گم شده، اینو پیدا بکن، اینا یه چیزی مینویسه، خب داره از مثلا جن استفاده میکنه سر این قضیه، خب ذات برای دیگه هم سرت میاره اون موقع جنه دیگه. اینجوری نیست که عرفا میره اینو پیدا میکنه میدونه که دیگه. خلاصه واسه آروم بگیرید، یعنی همه ائمه چیزا خوب خوب بخواید، امامزاده بخواید، امامزاده برید، اینا آبرو دارن فلان، اینها هر چیزی که تو کلفت از ائمه بخواید. اونم تهش خداست که میده، یعنی اذن تکمیلی دارم. بله اصلا خود خدا فکر میکنه اگه زیاد بهش لج کنی یه چیزی بخواد نمیده؟ بله؟ نه دعا اینجوری بکنی که در حقیقت برای همین میگن که باز داره تو چیز دارن که چند دعای دنیوی رو چند بار بگید ول کنید، اتفاق رو اینا پافشاری نکنید. یعنی شما اگه پافشاری بکنید روی چیزی بهتون میده مطمئن اون چیز خوب باشه. کلن نمد ها اولاه و ها اولاه من عطای ربک، خدا عطایش ممکن به همه میرسه، به اونم میرسه، به اینم میرسه. خدا عطای پرده محظور و ممنوع نیست، ولی این نیست که شما دقیقا در مسیر خیر و صلاح و کمالی شما پیش میره، کمال سلوکی شما به عبارتی در مسیر کمال سلوکی شما پیش نمیره. این مثل این میمونی که یه بچه ای دقیقا میخواد دست بزنه به چایی، بعد این مامانه میکشی کنار، این فکر میکنه خیلی چیز توفه ایه، یعنی نمیذاره این دست بزنه، یه بدتر میخواد دستش بزنه به چایی، بعد یه خورده میذارن که بزنه به چایی بفهمه که میگن جیزه من همین میکشتم کنار. خب در این حد ما میذارن دست بزنه، حالات خدا هم همین جوری به طرف چیز میده. اذن تکوینی دارن اینها در یه کارهایی، اذن دارن انجام میدن، اونم خدا میده، اون کسی هم که جنگیری میکنه اونم خدا میده. این طریق اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم، که این آیه رو تکمیل کردیم، بررسی کردیم. این که میان پیش پیغمبر، من فقط ترجمه آیه بعدی سماعون للکذب و اکالون للسحت، اینا سماعون للکذبن، اینا دروغ گوش کنن، اکالون للسحت اینها حروم خورن، به شدت حروم میخورن، که حالا این باید توضیح داده بشه مناسبتش با این، فقط سحت معنای حرامه. خب منتها یه ریشه داره، این ریشه شو دقت بکنید، این که پوست درخت رو، اون پوستی که درخت رو میکنن خوش میشه درخت باش، بهش میگن دقیقا سخت. اینی که دقیقا طرف اوریان میشه با حرام، پوستش کنده میشه، پوستش کنده میشه با حرام و اون لباس رو از دست میده. حرام یه همچین کاریست، و حتی اشتقاء اکبر داره، این صحته با سحقه، اینا اشتقاء اکبر داره، این اشتقاء اکبر این ریشه هایی که نزدیک هم دیگن با سحقه، سحقه بهانه پودر شدنه. این داره تو قرآن داره فی مکان سحیق، این داره فی مکان سحیق، یعنی میان دره، چون این دره رو طرفی که پرد کنه تو دره پودر میشه اون ته. دیدید رو این چیزای پودری، ادویجات پودری نوشته، مسحوقات، مسحوق، این آرد شده ها، این پودر شده ها رو، این مسحوق، حرام پودر میکنه طرف، یعنی میندازه فی مکان سحیق، چون که اینجوریه حرام، حروم خوردن میگن سحت، حروم میگن سحت بهش، اکالون لسحت. یعنی قرآن وقتی میخواد حرف بزنه اینجوری حرف میزنه، یه واژه رو گیر نمیده، همه رو یه حرام مینی، هزار تا چیز اشراب میکنه. حالا چرا اینجا واژه سحت رو به کار برده؟ ممکنه هزار جور تعبیر داشته باشه و هر چقدر کسی فکر کنه به خود محتوای آیه ارتباط داشته باشه، که دارم میگه فنجاوکه، اینم یه حکم اسلامی ها که فنجاوکه فحکم بینم او اعرضن، اگه اومدن پیشت یا حکم کن، میدونید که اگر در محاکم اسلامی اینها بیان، یا میتونه قاضی اسلامی اینها رو ارجاع به دقیقاً محکمه خودشون بده که خودشون قضاوت کنه، در مورد خودشون، دعوای بین خودشون ها، نه بین یهودی های مسلمان اینها، نه فنجاو که فحکم بینهم، یا تو حکم خودش حکم کن یا ارجاع بده، او اعرض عنهم، که اینجا این بین المللی بودن اسلام مشخص میشه، و این تو عرض عنهم فلن یضرو کشه، اگر اعراض بکنی ازشون ارجاع بدی ضرری به تو نمیزنه، و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، اگرم تو خواستی حکم کنی باز دوباره قسط. ان الله يحب المقسطين، خدا مقسط رو دوست داره. ببینید اینا احکام بین المللیه. شما اینی که اگه یه کتاب ندونید مؤلفش کیه، کلا ندونن مؤلف این کتاب کیه، چه دینی داره، چه جوری میفهمن متنش رو میخونن، اینا یه ای داره اسم از تعلیم میفهم مر میارن سری معارف شیعی رو داره تصدیق میکنه، میفهمه مؤلف شیعه بوده. خود متن قرآن رو کسی بخونه به بین المللی بودن قرآن پی میبره. اصلا لزومی نداره قرآن به یکی این کافت للناس برای چیه، برای اینه برای اونه، که حالا این بحث توضیح من خواهم داد به فضل خدا. متن خود قرآن نشون میده قرآن بین المللیه، یعنی بر همه اومده. نوع تذکراتی که داده این معلومه که میخواد جوامع رو اداره کنه، که اون که شما متن نامه 53 نهج البلاغه رو بخونید میفهمید که این میتونه دنیا رو اداره کنه. این حرفا، این حرفا حرفای جهانیه. نامه به مالک اشتر، این حرفا حرفایی که جهان میتونه باش اداره بشه. یعنی ای کسی این چی داره عمل بکنه، اصلا بحث این که در حکومت ولایی باشه یا نباشه یا اینجوری باشه یا اونجوری باشه، اینش اصلا نیست. این حرف جهانیه، یعنی جهان شموله، یعنی جهان رو حال اداره کنه. متن قرآن هم که کسی بخونه میفهمی که حرفاش حرفای جهانیه. حال با چهار تا اینی که شطور رو نگاه کنه نه فلانه، این در به حال نه نیاگو دیدی جهان نیست، میگه شطور رو نگاه کن مثلا. یه سری از این حرفای سخیفی که زده میشه تو این زمینه، اینا رو بذارید کنار، خود محتوا رو که بررسی بکنید، هی آیاتو به هم دیگه رفت بدید، میفهمید که حرفش جهانیه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. چرا خاموش کنید؟ دو سه دقیقه میروزه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على غباب في هذا الساعة في كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعون في عام تبين شاید این جمع بیاید، شاید یبن الحسن أجرك الله في مصيبة جد يبقر العلم بقرا علم و شکافت وجود نازنین امام باقی. پیغمبر خدا بهش سلام رسونده بود، اگه دیدی باقر من و هم نام من بهش سلام برسون، هم نام پیغمبر حضرت باقر و دید، دست باقر و لعلوم و بوسید، یا محمد یغره و کز سلام جدد رسول خدا بهت سلام رسول، اما این جگر گوشه پیغمبر و شایم با سخت‌ترین زهر به شهادت رسان، اما همه امن با یه وسیله شهید شدن، مولای اون که اون که یا باب الله یا 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 قتل به سیف و سنال و رای و العصا و الحجارت و الخشای بابا امام باقر آخرین شاهد کربلا همه صحنه‌های کربلا جلوی صورت امام باقر، السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنوم ولا جاله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی مشکلات است و سر حل على جميع مشکلات احساس شوینده لو سیات سنگ ایشیه تو را چه غمز توفان بلا جایی که سفینتون نجات است حسین حسین شو بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما بر امر فرجش تأجیل بفرما ما را سربازان خاص ایشان قرار بده مشمول ادعیه زاکیه امام زمان قرار بده قلیل توسلات و مناجات ذخیره قبر قیامت ما بگردان خدا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت و آنایت فرما با هر عز و هر ای در هر جای این عالم اسبر و حضرت امام آد و واصل فرما مقام معظم رهبرین همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار خدا موانه ازدواج و اشتغال و مسکن جوانها رو از پیش پای اونها بردار خدا توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن به ما نهایت بفرما النبی آله الفاتحه مع السلام